ساعت 5 عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی ضیا منصوری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شیر محمد عباس دانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، برخورد مقام‌های طالبان با رسانه‌ها در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت که رسانه‌ها با قیودات و چالش‌ها روبرو‌اند. او چهارشنبه هنگام سخنرانی در یک نشست در شهر کابل گفت که فاصله میان حکومت و مردم زمان از بین می رود که حکومت رسانه ها را اجازه بدهد که به گونه مستقلانه فعالیت کنند. بر اساس معلومات نهادهای حامی رسانه ها، رسانه های تصویری و صوتی و همچنان کارمندان رسانه ها در افغانستان با محدودیت های روز افزون روبرو اند. در آخرین مورد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تلویزیون خصوصی آرزو در شهر کابل را بسته و 7 تن از کارمندان آن را بازداشت کرد. اتحادیه اروپا میگوید که از بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و مهاجران افغان حمایت میکند. اتحادیه اروپا این مطلب را امروز با مناسبت روز جهانی مهاجران در اکس توییتر سابق نوشت. با گفته این اتحادیه، هر شخص سزاوار یک خانه امن و مطمئن است. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجران را در جهان دارد. سازمان بین المللی مهاجرت حدود 5 ماه قبل در گزارش گفت که از سال 2020 میلادی به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. طالبان 8 نفر را در ولایت پکتیا شلاق زدند. سر محکمه طالبان چهارشنبه امروز با نشر اعلامیه خبر داد که این 8 نفر را به جرم دزدی، قتل، آدمربایی و روابط نامشروع در محضر عام شلاق زدند. در اعلامیه آمده که این افراد هر یک 39 دره زده شدند و همچنان از 2 سال تا 10 سال زندان محکوم شدند. و اتحادیه اروپا 15مین بسته تحریم ها علیه روسیه را تصویب کرد. تحریم های جدید در ارتباط به حملات غیر موجه روسیه به اوکراین تصویب شدند. در گزارشی که کمیسیون اروپا اواخر سه‌شنبه در صفحه اینترنتی خود منتشر کرد آمده که تحریم های جدید شامل بیش از 50 کشتی باربری و نفتکش و نزدیک به 90 فرد یا شرکت است که در تلاش ها برای رفع تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه دخیلند. برخی از این تحریم ها یک شرکت ایرانی همراه با چندین شرکت ثبت شده در هند، امارات متحده عربی، هنگ کنگ و چین و همچنان 2 مقام کوریای شمالی را هدف قرار دادند. بسته جدید تحریم ها 6 شهروند چین و یک شرکت چینی را هم هدف قرار داده، از جمله 4 شرکت چینی که گفته شده که در قاچاق قطعات طیاره های بدون سرنشین به اردوی روسیه نقش داشتند. روسیه هنوز در مورد این تحریم های جدید واکنش نشان نداده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد می‌گوید در سال 2025 میلادی نیز تقریباً 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند خواهند بود.
امتحان خداوند است که بالای ما آمده. کار نیست، اگر باشد هم برای ما نیست. شوهرم ریش سفید است، پسر کلانم مریض است. ما پول نان خوش کنم.
سویدن وضعیت حقوقی زنان و دختران در افغانستان را وخیم می‌خواند.
چون زمانی که می‌بینیم زحمت چندین ساله ما در صرف چند روز یا چند دقیقه از بین میره، نو طبعا احساس ناراحتی، احساس خراب
می‌کنم. شمار از استادان پوانتون‌های دولتی در ننگرهار منفک شدند.
بساس مکتوب کسانی را که منفک شمردند در آن لیست نام من هم بود. مکتوب که آمده است در آن دلیل برکناری ما واضح نشده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید در سال پیشروی 2025 تقریبا به 23 میلیون نفر در این کشور نیاز به کمک‌های بشری دارند. اوچا گزارش داده که در سال آینده میلادی بیکاری، قرضهای داخلی و فقر به گونه گسترده ادامه خواهد داشت و این وضعیت نیمی از نفوس افغانستان را متاثر خواهد کرد. برخی از افغان ها می گویند بیکاری سبب شده تا با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شوند و نیازمند کمک هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت بشری در افغانستان، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان یا اوچا گزارش داده که در سال پیش روی 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این آمار نسبت به سال گذشته کاهش 800 هزار نفر را نشان می دهد. اوچا پیش از این گفته بود که در سال 2024 در این کشور 23.7 میلیون نفر به کمک های بشری نیاز دارند. در گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد که روز سه‌شنبه 17 دسامبر منتشر شده آمده است که در سال آینده بیکاری، قرضهای داخلی و فقر به گونه‌ای گسترده ادامه خواهد داشت و این وضعیت نیمی از نفوس این کشور را متاثر خواهد کرد. در حالی که پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP خبر داده بود که سال روان 12.4 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی شدید در این کشور روبرواند. اوچا افزوده است که این آمار در سال 2025 به 14.8 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. اوچا گفته که در سال آینده 14.3 میلیون نفر با دسترسی محدود در بخش صحی روبرو خواهند شد و 7.8 میلیون زن و کودکان به کمک‌های تغذیه نیاز خواهند داشت. در گزارش اوچا آمده که مردم افغانستان از سوی نظام حاکم با محدودیت‌های وضع شده روزافزون روبرواند که این خطرات امنیتی برای همه به ویژه زنان و دختران را بیش از پیش افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش شرایط دشوار اقتصادی، خالیگاه‌ها در بخش انکشاف دوامدار، فرصت‌های محدود زندگی و صحت ضعیف و ساختار آموزشی جلو و آسایش مردم نیازمند را گرفته و بحران بشری در افغانستان را افزایش می‌دهد. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند با بیکاری و فقر شدید مواجه‌اند و این وضعیت زندگی را به کامشان تلخ کرده است. زربیبی باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
امتحان خداوند است که بالای ما آمده، کار نیست، اگر باشد هم برای ما نیست. شوهرم ریش سفید است، پسر کلانم مریض است. ما پول نان خشک را نداریم. این بیماری ما را هم بیشتر وار خطا کرده است.
یک بانو از خانواده بیجا شده که نمیخواهد نامش به علت حساسیت موضوع ذکر شود میگوید زمان نظام جمهوری مخلوع در یک دفتر وظیفه داشت، اما اکنون بیکار است و با مشکلات سخت مواجه است.
در ماجری به سر میبریم، در خانه کرایی، خودمان بیکار هستم، شوهرم در کراچی دستی کار میکنه، دیگه مصارف خرج خانه را پوره کرده نمیتونه. بسیار عاید درآمد ما کم است، طفلکای ما میشه گشنه میمونن.
ابرار باشندی ولایت کندوز نیز از بیکاری رنج میبرد. بر رادیو آزادی گفت:
باور گشته بیکاری و فقر ما بسیار نومید کرده است. دلچوکی برای کار نشستیم، اما کار پیدا نکردیم. غربت و فقر افزایش یافته. قیمت ها بلند است. خدا کند که در وطن کار پیدا شود. مردم جهان دیگر کجا رسیدند؟ ما هنوز هم در فقر و بیچارگی زندگی میکنیم.
فقر و غربت داشت پی سبک او.
این در حال است که گزارش های از بیکاری و فقر گسترده در افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان منتشر شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در آخرین گزارش خود هشدار داده که علاوه بر فقر گسترده در داخل، بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه در سال آینده فشار بیشتری بر خدمات اولیه و منابع محلی وارد خواهد کرد که تلاش های کمک به نیازمندان را متاثر خواهد کرد. در گزارش تاکید شده که با افزایش سرما، چالش‌های اقلیمی و تغییرات اقلیمی در سال 2025 خشکسالی در افغانستان را بیشتر خواهد کرد. اوچا گفته است که اداره‌های کمک رسان ملل متحد پلان دارد که در سال آینده میلادی به 16.8 میلیون نفر کمک توزیع کند و برای این کار به 2.24 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت سویدن میگوید که نشانه های امیدواری در وضعیت کنونی افغانستان اندک است. حکومت این کشور امروز با نشر خلاصه از گزارش کمیته چند حزبی در مورد تعامل سویدن با افغانستان زیر نام تجارب و درس‌های آموخته شده گفته که وضعیت زنان و دختران در افغانستان وخیم است. در همین حال شمار از زنان و دختران در افغانستان میگویند که زندگی هر روز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای آنها سخت‌تر می‌شود و جامعه جهانی افغانستان را به باد فراموشی سپرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت سویدن میگوید که نشانه های کم از امیدواری در وضعیت کنونی افغانستان وجود دارد. حکومت این کشور روز چهارشنبه با نشر خلاصه از گزارش کمیته چند حزبی در مورد تعامل سویدن با افغانستان را زیر نام تجارب و درس های آموخته شده گفته که به سبب سایر بحران های بین المللی افغانستان دیگر مانند گذشته در مورد توجه گسترده بین المللی نیست. گزارش هم افزوده که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم باقی مانده است. در همین حال شمار از زنان افغان و فعالان حقوق زن میگویند که درگیری ها در جهان باعث شده که افغانستان دیگر در محراق توجه جامعه جهانی نباشد. منظب باشنده بدخشان که پس از حاکمیت طالبان از تحصیل باز مانده در صحبت با رادیو آزادی گفت که جهان نباید افغانستان را فراموش کند.
این محدودیت ها نه تنهایی که در سبب پسرفت کشور میشه، بلکه وضعیت روحی و روانی دختران افغان هم متضرر ساخته، چون زمانی که میبینیم زحمات چندین ساله ما در ظرف چند روز یا چند دقیقه از بین میره، نو طبعا احساس ناراحتی، احساس خراب می داشته باشیم. صادر کردن هر فرمان از طرف حکومت دیگه هیچ امیدی در دلهای زنان و دختران افغان موجود نباشه.
یکی از زنان بازمانده از تحصیل باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود در این مورد گفت:
آنچه که امروز بر زنان و دختران افغانستان میگذرد همه راههای امید برای ما بسته شده است. در هیچ کشور چنین وضعیت جریان ندارد. جهان باید افغانستان را به فراموشی نسپارد. ما زنان هر روز با مرمت ها زندگی ما را عیف میکنیم که هیچ چیز نمیتونه زندگی و سالهای از دست رفته عمرمون را جبران کنه.
در همین حال سکینه رسا یکی از زنان معترض بر رادیو آزادی گفت:
زندگی در افغانستان طوری شده که زنان هر روز آرزو میکنه کاش بگذره و پشتین روزهای تاریک فردای روشن باشه. کاش قدرتی در دنیا باشه که به این تاریکی که به زنان افغانستان حاکم شده پایان بده. ولی هیچ امید نیست و حتی افغانستان دیگه اولویت جامعه جهانی نیست.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بر علاوه وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران افغان، محدودیت های متعدد دیگر را نیز بر آنان وضع کرده است. اما همواره ادعا می کند که حقوق زنان در چوکات شریعت تامین شده است. در این گزارش حکومت سویدن همچنان آمده که هزاران شهروندان سویدن در دو دهه گذشته اغلب در شرایط خطرناک و چالش برانگیز در افغانستان کار می‌کردند و 6 شهروند این کشور با 2 مترجم افغانشان حین خدمت جان خود را از دست دادند. گفته نیست که حکومت طالبان در تابستان 2023 در واکنش با آتش زدن نسخه‌های قرآن کریم از سوی برخی افراد در سویدن اعلام کرده بود که به شمول کمیته سویدن فعالیت‌های همه نهادهای سویدنی باید متوقف شود. پس از آن کمیته سویدن با استناد به این که سازمان غیر دولتی است و کارش در افغانستان ادامه داد، اما حدود 1 ماه قبل اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف و برنامه‌هایش را به کمیته ناروی واگذار کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان عزیز، مطلب مفصل به مناسبت روز جهانی مهاجران داریم که دقایق بعد آن را با هم میشنویم، ولی قبل از آن سر به ولایت نگرهار میزنیم. شماری از استادان پوهنزه شرعیات و ثقافت اسلامی، برخی از پوهنتونهای دولتی در نگرهار و کنر میگویند که از وظایفشان برکنار شدند. آنها ادعا می کنند که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان این اقدام را به دلیل اختلافات فکری میان استادان و مقام های طالبان انجام داده است. هرچند وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مورد به گونه رسمی چیزی نگفته، اما یک منبع در این وزارت به رادیو آزادی گفت که برخی استادان به دلیل نداشتن ظرفیت از وظایفشان برکنار شدند و برای بلند رفتن ظرفیتشان به سمینارها معرفی می شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شماری از استادان در برخی از ولایت‌های شرقی افغانستان با ابراز نگرانی میگویند که حکومت طالبان آنها را از وظایفشان برکنار کرده و ادعا میکنند که دلایل این کار را هم با آنها شریک نکرده است. یک استاد پوهنتون دولتی سید جمال الدین افغان در ولایت کنر که هفته گذشته از وظیفه‌اش برکنار شده است با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
به اساس مکتوب کسانی را که منفک شمردند در آن لیست نام من هم بود. مکتوب که آمده است در آن دلیل برکناری ما واضح نشده است. این 11 سال استادی من بود. در لیست نام های 12 استاد بود که 4 استاد از منزه های دیگر و بقیه 8 استاد از شریعت است.
یک استاد برکنار شده دیگر این پانتون هم ادعا می کند که دلیل برکناریشان اختلافات فکری است و ادعا دارد که طالبان تلاش می کنند بجای استادان سابقه دار 15 شریعت و مضمون ثقافت اسلامی طالبان فارغ شده از مدارس خود را استخدام کنند.
آنها می خواهند که پانتون ها هم مثل مدارس دینی ساحه فکرسازی آنها باشد. معلوم دار است که آنها توان تبدیل کردن استادان پانزایی های مثل طب، کمپیوتر ساینس، انجینری و دیگر استادان را ندارند. به خاطر که کادرهای بدیل علمی برای آنها ندارند. آنها استادان را که با طالبان اختلافات فکری دارند را به نام سلفیان، اخوانیان، و یا دیگر نام هایات می کنند آنها را برکنار کرده و به جایشان افراد مطابق به فکر خود را جا به جا می کنند.
این استادان می گویند که این مکتوب هفته گذشته فرستاده شده بود. شماره از استادان پانتون ننگرهار هم می گویند که وزارت تحصیلات عالی طالبان شماره از استادان ثقافت اسلامی و رئیس 15 شرایط این پانتون را از وظیفه‌اش برکنار کرده و ادعا می کنند که بجای آنها طالبان خود را استخدام کردند. یک استاد مضمون ثقافت این پانتون که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که دلیل برکناریش را نمی داند.
کسی که یک استاد را به زور و بدون دلیل از وظیفه برکنار می کند، برای آنها چی بگویم؟ اینها آمدن افراد فاقد علم خود را به چوکی ها استخدام کردند، دیگران را برکنار کردند. ما با هیچ کس دلیل گفته نمی توانیم.
قابل ذکر است که یک استاد پانتون پلی‌تکنیک کابل هم به شرط نگرفتن نام و نشر صدایش به رادیو آزادی گفت که به تازگی 4 استاد مضمون ثقافت اسلامی این پانتون هم از وظایفشان برکنار شدند. در مورد ادعای این استادان از ضیاء الله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وای به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما یک منبع در این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت استادانی که از وظایفشان برکنار شدند تعدادشان محدود است و میگویند که با دلیل نداشتن ظرفیت کافی از وظایفشان برکنار شده که به زودی با سمینارها به هدف بلند بردن ظرفیتشان معرفی میشوند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر استادان پانتونهای دولتی در واکنش به پالیسی و فشارهای محدود کننده با ویژه ممنوعیت بر آموزش دختران وظایفشان را ترک کرده و برخیشان به بیرون از افغانستان رفتند. پیش از این برخی از مسئولین پانتونهای دولتی در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که بیشتر استادانشان وظایفشان را ترک کرده و بعداً به دلیل کمبود استادان برخی از مضامین تدریس نمی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه یک شهروند ازبکستان را به گمان دست داشتن در کشته شدن یک دگر جنرال روسی بازداشت کرده است. دگر جنرال ایگور کیریلوف و معاونش روز گذشته در بیرون یک ساختمان در شهر مسکو کشته شدند. محققان امنیتی روسیه میگویند که بیشتر در مورد این رویداد تحقیقات میکنند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
مقام های روسی امروز خبر دادند که یک شهروند ازبکستان را در ارتباط به جاسوسی مواد منفجره که باعث کشته شدن یک جنرال روس شد بازداشت کردند. به گفته مقام های روسی مظنون به جرمش اعتراف کرده. دگر جنرال ایگور کریلیوف روز گذشته با معاونش در شهر مسکو در بیرون یک ساختمان کشته شد. مقام های امنیتی روسیه می گویند که مواد منفجره در یک موتورسایکل برقی جاسوسی و در بیرون ساختمان پارک شده بود. دگر جنرال کریلیوف قمندان نیروهای حفاظت از اسلحه اتمی، کیمیایی و بیولوژیک اردوی روسیه بود. هنوز هیچ کس مسئولیت این رویداد را رسما به عهده نگرفته، اما یک مقام اوکراینی که نامش افشا نشده است به رادیو اروپای آزاد گفته که این جنرال روسی در نتیجه عملیات سری اداره استخبارات اوکراین کشته شده است. مقام های روسی بدون افشای نام مزنون ادعا کردند که وی در بدل $100,000 آمریکایی و اقامت در یکی از کشورهای اروپایی مواد منفجره را برای حمله به دگر جنرال کریلوف جاسازی کرده بود. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه امروز با نشر اعلامیه بدون ذکر نام مزنون بازداشت شده گفت که او از سوی نیروهای ویژه اوکراین استخدام و آموزش دیده است. بر اساس اعلامیه این اداره، مزنون به هدایت اوکراین وارد مسکو شده و در آنجا مواد منفجره نیرومند ساخته شده در خانه را به دست آورده و بعداً آن را در یک موتورسایکل برقی در مقابل خانه دگر جنرال کریلوف جاسازی کرد. بر اساس معلومات اداره خدمات امنیت فدرال روسیه، این فرد حالا با حبس ابد روبرو است. روسیه بر مجازات کردن افسران استخبارات اوکراین که در طرح کشته شدن دگر جنرال کریلوف دست داشتند تاکید کرده. کریلوف بلندپایه‌ترین مقام نظامی روسیه است که پس از آغاز تهاجم این کشور بر اوکراین در فوریه 2022 کشته شده. بر اساس گزارش‌ها قتل کریلوف یک هفته پس از آن رخ داده که یک مقام ارشد یک شرکت میزایل‌های کروز روسی در حومه شهر مسکو با ضربه گلوله کشته شد. روسیه از این میزایل‌ها در جنگ اوکراین استفاده می‌کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
امروز 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجران. افغانستان یکی از کشورها است که بیشتر شهروندانش به دلایل مختلف از جمله درگیری‌های مسلحانه در سال‌های گذشته، تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی در چند دهه گذشته و سایر کشورها مهاجر شدند. شمار از افغان‌ها در ترکیه، ایران و پاکستان از خطرهای مسیر رفتن و مشکلاتشان در این کشور حکایت‌های مختلفی دارند. در کنار مهاجران، بی‌جا شدگان داخلی نیز از نبود سرپناه، کمبود مواد غذایی و عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی شکایت دارند. حدود 5 ماه قبل سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. جزئیات بیشتر را در یک گزارش مفصل با هم بشنویم.
شرایط خیلی سخت بود، من مجبور راه قاچاق گرفت.
مهاجرا یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان و ترس از تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک و با پیموندن راه‌های قاچاقی خود را به این کشور رسانیده است. او به رادیو آزادی گفت که رفتن از راه غیر قانونی برایش بسیار دشوار بوده و شاهد وضعیت بد افغان‌ها در این مسیر بوده است.
من نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی 45 روز که از ایران تا ترکیه آمدیم. در این راه مشکلات های زیادی را دیدیم. چگاه او روزایی که در راه قاچاق بودیم، هر روز اکثر جوانان ما در این راه تلف میشند. با چشم خود این را دیدیم که از سوی قاچاقبارا لطکوب شدند، به دست دزدای مرز ایران ترکیه گرفتار شدند و لطکوب پلیسای ایران و ترکیه فرار گرفتند.
اما شمار دیگر که وارد ایران و پاکستان شدند میگویند با مشکلات متعدد از جمله اخراج اجباری، آزار اذیت پلیس، نبود کار، زمینه آموزش و انتظار طولانی برای طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای آمریکا و اروپایی روبرو هستند. ناهید که به خاطر طی مراحل پرونده اش به آمریکا 3 سال قبل وارد پاکستان شده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی وضعیت خراب است، از نگاه اقتصادی وضعیت ما خراب است، چون اینجا گیر گرفته است و نمیتونیم سال برای همین بچه‌ها یا مردا کار کنه. کلگی در خانه است، کلگی از کمر میخوریم. این تقریبا از ما 3 سال شد که در پاکستان هستیم. مشکلات ما به اندازه زیاد است.
سمیه مهاجر دیگر در ایران، اما در کنار دیگر مشکلات، اخراج مهاجران را نگرانی های جدیشان عنوان کرد.
مشکلات خیلی زیادی هست، از هر جهت، از جمله خروجی اجباری که جریان داره و هر روز مشکل و مشکل تر شده میره برای افغان ها. مشکلات نانی که بود، مشکلات مدرسه و خیلی از مشکلات های دیگه ای که در ایران وجود داره برای افغان ها که نه سازمان ملل، نه کشورهای دیگه و نه از طرف خود ایران کمکی برای افغان ها صورت میگیره.
درگیری های مسلحانه، مشکلات اقتصادی، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و بیکاری در چند دهه گذشته از عوامل مهم مهاجرت افغانها خوانده می شود. اما ایران و پاکستان در سالهای اخیر فشارها بالای مهاجران افغان را افزایش داده و بر علاوه وضع محدودیت‌ها در داخل کشورهایشان صدها هزار افغان را به گونه اجباری به افغانستان برگشت دادند. به تازگی وزارت داخله ایران گفته که در یک سال گذشته 1.5 میلیون مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان اخراج شدند. پیش از این نهادهای بین المللی گفتند که از اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 500,000 افغان از پاکستان به کشورشان اخراج شدند. آگاهان بخش مهاجرت اما میگویند که مهاجران در کشورهای میزبان مطابق با کنوانسیون‌های بین المللی از حقوق زیادی برخوردارند که باید برایشان داده شود. یونس محمدی یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعیین قرار دادن مهاجر در حقیقت زیر پا گذاشتن حقوق مهاجران، دسترسی به دستگاه قضایی با قانون و جبران خسارت از اونا در صورتی که حقوق از اونا زیر پای گذاشته شود باید انجام شود و همچنان باید در محیط کاری باید از اونا حمایت صورت بگیره و یکی از حقوقای اساسی مهاجر گشت و گذار آزادانه در بین کشور میزبان است از یک جای به جای دیگر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2 ماه قبل در گزارش گفته بود که نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر سال 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. در کنار مهاجران، هزاران افغان به دلایل مختلف از جمله جنگ و رویدادهای طبیعی از مناطقشان در داخل کشور به جا شده و میگویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. آنان از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای مددرسان به وضعیتشان شکایت دارند. فرمانشاه فقیرزی که سیلاب خانه‌اش را در ولس ولیاچین ولایت ننګرهار تخریب کرده است از مشکلاتش چنین حکایت کرد:
من فعلا در خانه یکی از دوستانم زندگی میکنم. توان ندارم خانه‌ام را دوباره آباد کنم. دیوارهای خانه مرا سیل خراب کرد. اینجا هم کاروبار نیست. مشکلات زیاد است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه جوزای سال 1402 شمار بجا شدگان داخلی افغانستان را 3,200,000 تن اعلام کرده بود. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد تعداد مهاجران برگشته و بجا شدگان با ویژه رسیدگی به وضعیت آنها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان این وزارت پیش از این بارها از توزیع کمک ها و فراهم ساختن امکانات به عودت کننده ها و بجا شدگان داخلی با ویژه جابجایی آنها در مناطق اصلیشان سخن گفتند. گفتنیست که 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که مهاجران و آوارگان برخی از گروه های آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده در جامعه بوده و ثابت شده است که مهاجران منبع رفاه، نوآوری و توسعه پایدار برای کشورهای مبدا، ترانزیت و کشورهای میزبان هستند. به اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 10.9 میلیون افغان به دلیل درگیری خشونت و فقر در سطح جهان آوارند. این سازمان افزوده که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آواره در جهان هستند. حدود 5 ماه قبل سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. این سازمان گفته است که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان این گزارش IOM را رد کرده و نادرست خوانده بود.
پیام ها و نظریات شما
سال دو حال متخاید استم و ماه هاست که معاش نگرفت. سال ها خدمت کردیم و سال های پانتون وقت مثل صمد حامد، موسی شفیق و امثال با ما دستور و هدایت می دادن که بعد از اینکه فارغ بشن با وطن و با خاک و با مردم خیانت نکنین، رشوت نخورین. ریاست تقاعد مفسدترین یک ارگان و حق و حقوق مردم بیوه و بیچاره و مظلومه و اعتماده و قطار استاد میشه. من از خود کدم سر از اینا حالت گریه ممنیه و ما اینمی عرض داریم که این مفسد اداره با وزارت مالیه ملحق بسازه حکومت کنی غریبا رغنش بخوره.
شنوندگان عزیز، صدای شنوندگان، نظرات شنوندگان رادیو آزادی بود که به شماره پیامگیر رادیو آزادی فرستاده بودند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی ضیا منصوری با من کمک و همکاری داره. از اینکه در لابلای امواج با ما هستین از همراهیتان تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار